سر به هوا یشتارد اللهم ارزقنا زيارتهم وشفاعتهم، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين وانصر واحفظ قائد المسلمين بجاه محمد وآله
الله الرحمن الرحيم. تو حکم نهج البلاغه از کلمات گفتار امیر المومنین علیه السلام هست که حضرت فرمودن لا تقتل الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فاخطأه که من طلب الباطل فادرکه. بعد ظاهرن سید لازمی فرمان که یعنی معاویت و اصحابه. خب این حدیث رو بیشتر برای خوندن که با بحث ما بیشتر میشتم در ارتباط شده همان خب معنیش بالاخره به دردمون بخوره. حضرت می فرمان که بعد از من، بعد از خود من خوارج رو باهاشون وارد جنگ و کشتار و قتال نشید بعد از من. چرا؟ چون می‌فهمن که فلیس من طلب الحق فاخطأه که من طلب الباطل فادرکه. اون کسی که دنبال حقه ولی اشتباه رسیده بهش، خطا کرده، اشتباه کرده از جهت رتبه، مانند کسی نیست که دنبال باطل بوده و بهش رسیده. این کنایه و تعریف مراد از من طلب الحق فاخطأ که به صورت کلی بیان شده، یعنی اگر کسی قرینه رو ندونه، حالا اون عبارت قبل خودش قرینه، ولی اگر حدیث از اینجا شروع میشد که لیس من طلب الحق خیلی کلی بود، ولی در حقیقت حضرت دارن تعریض میزنن. من طلب الحق فاخطأ نصابش اینجا همون خوارجه. خب اینا یه آدم های ساده لوح و نفهمی بودن که دنبال حق بودن، اشتباه کردن. حضرت میفرمان این اینا دنبال حق بودن، بالاخره به زعم باطل خودشون دنبال حق بودن، اشتباه کردن، مسیر رو گمراه شدن، ولی بالاخره به زعم خودشون دنبال حق بودن. ولی معاویه و اصحابش دنبال باطل بودن، مثلا رسمه میدونستن در چی کار میکنم، دنبال باطل بودن و ادرکه بودن رسیدن در حقیقت. حالا اینکه چرا حضرت میفرمان کسی او را دلتون من طلب الحق فاخطأ میشه، عرض به خدمت که خوارج مراد از من طلب الباطل فادرکه میشه معاویه و اصحابش. حالا بیانی که علامه مجلسی دارن میفهمن که لعل المراد لا تقتل الخوارج بعدی مادام در حقیقت ملک و معاویه و ازراع به کما یظهر من التعلیل فقط کان یسبه و یبرع منه فی الجمع و الاعیاد ولم یکن انکاره للحق عن شبهة کالخوارج ولم يظهر منهم من الفسوق مظهرا من ولم يكن مجتهدا في العباده فحفظ قوانين الشرع مثلهم فكان اولى بالجهاد. فرمایید که شاید علمانی حالا نمیدونم این عبارت علمای مجلسی یا صدر جمهور استفاده دارم نام کنم، میفرمایید که شاید مراد اینه که بعد از من خوارج رو نکشید تا مادامی که معاویه سر سلطنته. چون میفرمایید که من طلب الباطل فادرکه بالاخره باعث معاویه توسعه میکرده که حضرت رو نعوذ بالله سبش کنن، بعد و بیرا بهش بگن تبری تو جمع و اعیاد و اینا تبری ازش بگن. این باعث میشه که در حقیقت اونا بالاخره خوارج مشکل ساز بشن تو اون حیطه، دوباره مشکل ساز بشن و اینا. لذا حضرت توسعه کرده که تو مادامی که ملک معاویه هست اینجوریه. حالا این بیان این که ایشون میفهمن میفهمن لعل المراد احتمال هم داره که بگن نه یه عده از این خوارج واقعا ساده لوح بودن، اینجوری نبودن که واقعا دنبال باطل بودن میخواد با همشون به جنگ انسان، اشتباه کردن. هر حال هرچی مراد باشه، حالا بیشتر به نظر این بود که این حدیث حدیثیه که توش کنایه و تعریف هم وجود داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به اینجا که سکاکی بفرمان که الکنایه تو تفاوت و الی تعریض و تلویح و رمز و ایمان و اشاره. یه بحثی رو تفسیرزن اینجا راه میندازه که ما اونو بحث نمی کنیم، مهمیه. میفرماید چرا سکاکی گفته کنایه متفاوت میشه و متغیر میشه به این پنج عنوان و مفهوم. چرا نگفته الکنایه تو تنقصه؟ چون شایع اگر واقعا اقسام کنایه باشد، شایع تو اینجور موارد اینه که تعبیر به تنقصه میشه. چرا نگفته تنقصه، گفته تتفاوت؟ دو وجه با تفرازانه میگه، اینو با کار باش نداریم. ولی من یه چیزی از خارج میگم، احتمال داره اون مراد سکاکی بوده که نگفته تنقصه. علتش اینه که این چهارتا ممکن علتش این متفرکتی، ولی مسئله که از خارج میخوام بگم اینجوریه، این چهارتا این پنجتا تو یه نظر نیستن. ما نمیتونیم اینجوری بنویسیم، بنویسیم کنایه مثلا، بنویسیم تعریض، بعد این پنجتا رو اینجا بیاریم. اینجوری نمیتونیم بنویسیم، چون موقع اعتبار تقسیم به هم بخوره. تقسیمی که میتونیم ارائه بدیم به این شکله، بگیم کنایه تقسیم میشه به تعریض و غیر تعریض، یه تقسیم. بعد بیایم اینجا بنویسیم کنایه تقسیم میشه به چیه عبارت کتاب؟ چی؟ تلویح، رمز، ایما و اشاره. اینجوری حقیقت تقسیم این شکلیه. شاید چون اینجوری تقسیم می شده سکاکی نگفته تنقسم، چون اینا اقسام تعریض اینجا نمیاد، اون یه تقسیم دیگه برای خودش داره، چون محورش فهم کنه. حالا میگیم به چه اعتبار تقسیم شده. بخاطر همین سکاکی اومده گفته کنایه یه کنایه تعریضیه داریم، یه کنایه تلویحیه داریم، یه کنایه رمزیه داریم، یه کنایه اینجا. نه تقسیمی برای خودش، حالا میگیم به چه اعتبار تقسیمه، اغراض نیست. این تقسیمی که اینجا ارائه میدیم به اعتبار ذکر موصوف مقصود از کنایه و عدم ذکر آن است. همینی که آخر جلسه خوندیم که این در حقیقت گاهی کنایه به صورت بوشه زدن، گاهی کنایه بوشه زدنی نیست. این تقسیم میشه به دو قسم، تعریض و غیر تعریض. غیر تعریض اینه که موصوف صریحا، حالا از جهت صریحا که میگیم اعم از اینه که لفظا نحوی یا تقدیرا باشه، بالاخره المقدر و کلمذکور، موصوف صریحا ذکر بشود، مثل خیلی از مثالایی که خوندیم. اونا دیگه گوشه توش نداره، صریحا میگه، میخواد بگه مثلا آقا مثلا بیاد بگه به حتی به این نفر مثلا توهین میخواد بکنه، بس میخواد بگه که مثلا شرارت نفوذ کرده تو خونه، اینجوری بهش میگه. یعنی چی؟ یعنی شرری تو، تو آدم شروری هست، یا شرارت نفوذ کرده تو خونه زید، یعنی اصلا رسما داره میگه زید شروره. کنایه هست ولی تعریض نیست. اما تعریض اینه که موصوف مقصود نه لفظاً نه تقدیراً ذکر نشده باشد. خب ببینید این جمله رو نگاه کنید، ما وقتی میگیم المسلمو من سلم المسلمونه، به این ظاهراً حدیث نمشه، ظاهراً حدیث نمشه که آدم المسلمو من سلم المسلمونه من یدهی و لسانه. ظهور حدیث خودتون هم میفهمید، ظهور حدیث در حصره. از جهت تطبیقش بر قواعد بلاغی حصر از کجا فهمیده میشه؟ قائلش کی بود؟ حصر از این جمله فهمیده میشه یا نه؟ نه نه داشتی بخصور مفیده هست چی جوری بود؟ نه فایدهش چی بود؟ فایده نمیدونم تدارم کنم بشید، یاد رو بگید تدارم کنم دیگه. درسته فایدهش چی بود؟ نه تعریف میکنم خیلی مهمه، این قاعده نباید یادتون بره ها، قاعدهش خیلی مهمه. مطبق چیه؟ کسی که مطبق و ندونه چجوری مطبق و نلعی
دیدم در مخلاق الان آه
اون رو دیگه اون رو دیگه شما باز میده اتفاق نه قاعده داشتیم که بین مستند و مستند الیه هر کدوم معرفه به نام الجنس بشه مفید هستش در اون یکی
برای
اون که زبون الامیر و زید زیدون الامیر زیدون الامیر گفتیم بین مستند و مستند الیه هر کدوم الف نام جنس بگیره محصور در اون یکی میشه. اینجا ام تو این دوتا عبارت امارت در زید هست شده. این الف لام جنس چون مسلم خاص رو که نمیگه که الف لام میگه مسلمان اینه. این الف لام جنسه حذف شده در حقیقت اسلام در این شخص این میشه محصور میشه محصورون. اسلام رو مسلمان بودن رو حذف کردیم در این شخص در کی؟ در کسی که مسلمان از دست و لسانش در امانه و این حذف رو ما میفهمیم از این عبارت. خب این اختلاف داریم اصلا همه رو همه شو قبول داشتیم. اون یه بحث دیگه تو اون که دوتاشون الف لام داشته باشن اختلاف داشتیم مثلا المسلم و العالم یه همچین چیز. حالا خب این از این پس این حس میفهم پس مفاد اولیه این جمله چیه؟ ثبوت اثبات اسلام برای در حقیقت کسی که ایمنه از آزار و اذیت زبانی و دستی او هستیم. این مفاد اولیه که اینه توش اختلافی نیست. اینه ایش بگن همه میفهمن از این و ترجمه شدن. خب اثبات اسلام برای کسی که ایمن از آزار از زبانی و دستی او هستیم مفاده. یه مفاده حصری داره یه مفاد ثانوی داره که همون مفاد حسیه. اون چیه؟ این اینو بذارید یه چیزی اثبات اسلام برای این یه هر اضافه بشه خیلی خوب میشه. هر کسی این مهمه ها با هر اینجا مهمه چون ما اینجا با شخص خاص کار نداره. من عامه باید جدید عامه این من نشان مفاد ثانویش در حقیقت هستی و شوخی می‌کنیم ولی در حقیقت نشیم باش شوخی. مفاد ثانوی در حقیقت چیه؟ نفیه اسلام از هر کسی که ایمن از آزار و اذیت زبانی و دستی او نیستیم. چرا هر کسی که شخص خاص نیست دیگه. من اینجا مسئول عام نه بابا منظورم اونی منظورم اینکه زید رو نمیخواد بگیره اونم اون هر یکی شما تو ذهنتونه. منظورم اینکه شخص خاصی مد نظر نیست نه هر کس هر کسی که اون با توجه به شرایط و بندگیش نه دیگه. هر منظورم اینکه شخص خاص چیز مثلا زید امر رو نمیخواد بگه من اینجا موضوع برای عهد نیست منظورم اونه. مثلا یه موقع میگه که مثلا جا الذی مثلا یه موقع میگه جا الذی رأیته امسه این عهده یعنی اون کسی که دیروز دیدم ازش اون شخص خاص زید داره میگه. یه موقع میگه الذی آمنه فله الجنه این آمنه منظور اینه. حالا آمنه فقط آمنه یه و عمل صالح هم توش هست این مفاد ثانویه. یه مفاد کنایی یه مفاد دیگه هم داره اینجوری می‌نویسیم مفاد ثالث حالا اسم نمیذاریم براش فعلا. اون چیه؟ اون نفی اسلام از زیده که این زید کیه؟ همون الموزی معینه. اون موزی معینه که چیزه؟ ببینید اگر فرض کنید حدیث رو پیغمبر فرموده باشه به صورت کلی ایها الناس المسلم من سلم المسلمون فی یده ولد من یده ولد ثانه این تعریف توش هست یا نیست؟ نیست. یه جمله دو تا مفهوم یه مفهوم اثباتی داره یه مفهوم سلبی داره حذف داره میخواد دیگه حواستون جمع بشه اگه موقع برید اذیت کنی شما مسلمان نیست کاری با شخص خاصی اینجا نیست این تعریض نیست. اما کنایه حالا کنایه هست یا نه اون یه چیزیه این. ولی اگر ما فرض کنیم همین حس پیغمبر که شنیدیم میایم یه نفر که اذیت میکنه نسبت به اون داریم میگیم وقتی نسبت به اون بگیم یه مفاد ثالثی داره یه مفاد سومی داره که نفی اسلام از اون زید داره میکنه میخواد بگه تو زید نیستی. یه مثال قشنگتر اینا بحثش کنیم مثال قشنگتری هم متفرد قشنگتری متفرد میگه مثلا یه نفر که شراب میخوره خیلی لطیفه. شما برمیگه میگه انا لا اعتقد و حلیت الخمر، میگه من اعتقاد ندارم که خمر حلاله. ببین چقدر لطیفه. لطیفیش اینجا که من کیم؟ مسلمانم. وقتی اعتقاد نداشته باشم که خمر حلاله چون مسلمانم اعتقاد ندارم، حالا مثلا اگر تسلیم مسلمان بودنشم کنه بهتره. انا المسلم لا اعتقد و حلیت الخمر، من مسلمانم اعتقاد به حلیت خمر ندارم چون مسلمانم. پس مسلمان اعتقاد به حلیت خمر نداره. پس کسی که اعتقاد به حلیت خمر داره چیه؟ کافره. تو که داری میخوری عملت نشون میده که اعتقاد داری به حلیت خمر، پس کافری. این چه قشنگ، یعنی با این جمله میخواد کفر طرف رو ثابت کنه، یه گوشه میزنه به کفر طرف. و چند بازده حالا اون مرحله علم و عمل هم مثل صلات و واجبت رو میاد. یعنی مثلا قشنگی از این کنایه و گوشه زدن ها خیلی داریم در کلام، یعنی گوشه های مختلف انسان میتونه زدنه. آره اینو علامه تو المیزان میگه، میگه کسی که ایمان داره باید مثلا فل جمله به لوازمش فل جمله اعتقاد داشته باشه. فل جمله بخواد اعتقاد داشته باشه موقعی که از ما مؤمن نیستیم. یعنی ما که نه علاوه مرحله عمل نه، مثلا بالاخره اعتقاد فل جمله باید داشته باشه. بعد یه نکته دیگه خواستم میمونم که چیزه اینا تو عرف میگن یه طرف برمیگه به شما دروغ میگه، شما میگی لعنت بر دروغ. صریح نمیگه، یعنی لعنت بر تو، اینو صریح نمیگه، گوشه داری میزنی شما جنس رو نگه لعنت بر دروغون. اتفاقا اینجور جور جا میگه میگه خیلی هم بهش بر میخوره دیگه، بدتر از این بر میخوره که بگی لعنت بر تو. بعد اون بر میگرده میگه مگه من چی گفتم؟ دروغ نگفتم. چرا اینجوری میگی؟ میگه من اون بر میگرده میگه من با تو نبودم. بله خب اینو مورد قبول نیست تو عرف، میگه تو با من بودی خیلی هم بدجور با من بودی، یعنی تو عرف کاملا مورد قبوله. حالا اینجا یه اختلاف بین شریف و سیاستی هست که آیا آره دست سرم اینو برای نمیدونم جو با هم جی. حالا اینشان بعد این کتابه کفایه بکنیم مثلا صاحب فصول و آخون یا مثل این دوتا با هم اما در کلی هم میفهمندیم. اینجا ایشون میستر شریف اومده گفته این میشه معنای تعریضی. از عبارات شریف به دست میاد که نفی اسلام از کسی که در حقیقت به عبارت دیگه اینجوری بنویسیم ها، اینو شریف اینجوری تعبیر کرده، نفی اسلام از مطلق موذی اذیت کننده، این میشه معنای تعریضی و کنایی. اینو شریف اینجوری میگه، سیارکودی بهش اشکال کرده که آقا این معنای تعریضی و کنایی نیست، بلکه این دقیقاً مفاد حصریه که از کلام ما می‌فهمیم. عبارتش نوشته باشم میگه که میگه از نفی الاسلام عن مطلق، حالا یه جای دیگه میگه، میگه نفی الاسلام عن مطلق الموذی فهو مصرح به فلا یکون معنا کنایی. این تصریح شده، حالا درست مفاد اولیه کلام نیست ولی مفاد اصلیش از حس دو طرف داره، اثبات نفیه، تو مفاد نفی داخل میشه، میگه نباید تو اینجا معنی کنایه رو بیاری. این میگه من اینو قبول ندارم معنی تعریضی کنایه، بلکه این در حقیقت مفاد معنی تعریضی و کنایه، و الا اگر این نباشه مفاد ثالث نباشه مفاد ثانوی چیه. لذا سیارکودی حرفو میزنه. حالا این اختلافی میونه با هم دارن، بحثی خیلی گسترده و پیچیده است. شما حواشی شریف و سیارکودی اینجا نگاه کنید بسیار مفصل بحث کردن، یعنی چند صفحه شریف وارد بحث شده، خلاصش حالا خیلی خلاصش این بود. این عبارتی که اینجا داره که تو متول داره مختصر داره میگه که فانه کنایه عن نفی صفت الاسلام عن المؤذی الف لام این المؤذی رو چی میگیره؟ شریف الف لام رو جنس میگیره، کسی که اذیت میکنه میگه تو عبارت نمیدی، میگه لازم نیست یه موضوع معین باشه، ولی سیارکودی هاشی میزنه عن المؤذی المعین، میگه این باید بگیره. حالا ادامه بحث بخواستید تحقیقی تر چیز کنید مراجعه کنید جامعه حواشی شریف و سیارکودی، صفحه 534 شریف صفحه 414. اینو اونجا بحث کرده. اینو خواستم میگم که این توجه داشته گفتن دیگه اگه نه گاهی اصلا مفاد ثالث نداره، نداشته باشه شریف با این حال میگه این کنایه هست. سیارکودی میگه اصلا من این کنایه نمیگم، این معنی تصریحی کلامه، این تو همون تو مرحله اولیه کلام. حالا فعلا ظاهرش اینجوریه. آره خب این از این تموم شد. این تموم شد به سراغ این یکی بعد. حالا این کنایه رو که تقسیم میکنه به در حقیقت این تقسیم به چه اعتباره؟ چنو تقسیم کنایه به این اصلا به اعتبار وجود واسطه و عدم آن و قلت و کثرت آن. اون تقسیمی که به موصوف و صفت و نسبت بود به اعتبار مکنیون انه بود، که مکنیون انه ما چیه؟ صفت موصوف نسبته. این به اعتباره که ما این پل ما از کنایه میخواهیم مکنیون به مکنیون انه میخواهیم برسیم، این وسط واسطه داره نداره، کمه زیاده، واضحه مخفیه، قلت و کثرت آن و وضوح و خفایه آن. اینم اضافه کنیم خوبه، این به اعتباره. خب حالا بریم جلو. کنایه تلویح به چه کنایه؟ اینا ممکنه سوال امتحانی بیاد و مهم بینم مقابلت در امتحان هم اینا مهم بیمونه. کنایه در حقیقت تلویح چیه؟ میگه حالا ما اینو اینجوری می‌نویسیم، بدون اینکه جورش می‌نویسیم اینجوری می‌نویسیم، کنایه یا واسطه آره اونتا دیگه با اون اصطلاح اونو تو تقسیماتی چی بود اینجا تقسیمات نمیبره یا واسطه دارد یا واسطه اینجا یه عبارتی نه رو کار بردن مسافتون قریبه بله یه واسطه نه اینجوری بینیم یه واسطه کم دارد یه واسطهش کمه یا واسطهش زیاده. حالا یه توضیح اینجا دارم میگم چرا یه کمی با تردید دارم نویستم. حالا اینه کتاب اینجوری که نویستم این مشکل نداره. یه واسطهش کمه یه واسطهش زیاده. اگه واسطهش در حقیقت کم باشه یا
وجود و عدم
یا حالا اینو درستش میکنیم آره. یا واسطش زیاد یا واسطش کمه، واسطش اگر کم باشه یا
خفیه
یا واضحه. اینم از این بعد بله خود شما اینجوری من میشه بله میشه بکرد این اینا یکیه چهارده نیست اصلا حواست کنم برم میگم
نگاه اون باید
نه اینجوری باید بدیستیم نگاه اینا یکیه دو تا اسم داره چهارده نیست
مزفر
اون یه چیز دیگه بود اون تقسیم دلالت به تنبیه و اقتضای ما اشاره بود اینجا فهم نداره آره دیگه بذار بریم تو اصول شما از ادبیات به اومد خب ایما و اشاره علوم به هم رفته ولی خب بالاخره باید یک کمی هم بیرم بسید آره جور اصول گرایی نزید ایما و اشاره اینا این یه جا بیرسید خب این همه درست شد دیگه. اگر کنایه واسطه زیاد باشه بهش بگن چی؟ تلوی. اگر واسطه کم باشه مخفی باشه بهش میگن رم. اگر واسطه کم باشه واضح باشه بهش میگن ایما. من اینو تو خونه میخواستم به صورت تقسیم بنویسم وقت نشد دیگه. حالا میگم مثلا کمش نکته داره که من برای همون مردد شدم اول. این دیگه درست شد. پس کنایه به سه قسم تقسیم میشه: تلویح، رم، ایما و اشاره. کنایه یا واسطهش کمه یا واسطهش زیاده. اگه واسطهش زیاد باشه اسمش تلویحه، اگر واسطهش کم باشه یا مخفیه رمزه، اگر واضح باشه ایما و اشاره بهش میگن. خب مورد از کم اینجا چی؟ این سوال خیلی مهمیه. شما کمو که میشنوی چی به ذهنتون بیاد؟ یعنی حداقل یه دونه، ولی تصریح کردن این مراد نیست، بلکه حتی ممکنه واسطه نداشته باشه. عبارت گولزنه، عبارت یعنی نه کم یعنی یا نداره یا یه دونه یا صفر یا یک. آخه کم که میگن یعنی انگار نه وقتی میگن واسطه کمه یعنی فرض گرفتن کلن واسطه هست کمه، در حالی که اینو کجا آدرس اینو تو اصل از میرسه شریف در شرح مفتاح نقل کرده بود که مراد الان تو مثال هم که میخونیم این دیگه قطعیه، نوشته المراد ماله ذات و مسافت قریبه سوا اون کان له واسطتون واحده او لا واسطتون. یا پس این کم رو یادش کنیم که یه دو حالت داره، یا واسطه ندارد یا یک واسطه دارد. واسطه زیاد بیشتر از یکی دیگه، دو به بالا. خب پس این خیلی مهمه، این مثلا باید روش کنیم. حالا برای همین دو تا مثال میگه تقسیم میگانه مثال شده خواهیم بچه تصویر شما رو مثال این بسته باشه چیزی نداره دیگه. خب مثالش نگاه کنیم، میگه که اگر کسی رو رماد جبان و کلب محضول و فسیل، اینا مثال برای تلبیهه که توضیح دادم دیگه، سگش ترسوه بچه شطورش داغره چجور میرسیم، همه اینا به کنایه از جبانه. چرا بهش میگن تلبیه؟ میگه تلبیه در لغت واقعا انتوشیره الا غیری که من بعید، از دور بهش اشاره کنی. از دور، از دور وقتی اشاره میکنی با کثرت وسائط معنای لغوی با اصطلاحی مناسب میشه، میخواد یه بچه تصمیه ای مناسبتی بین معنی لغوی اصطلاحی درست کنه. اگر وسائط کم بود، مخفی بود، مثل عریض القفا، مثال برای چیه؟ اونجایی که واسطه هست یا نیست؟ نیست. این خودش دلیلی که برای مراد کم اینی که ممکنه واسطه نداشته باشه. عریض الوساده مثلا در اونجایی که یه واسطه است، خود عریض القفا واسطه عریض الوساده است، کنایه از بلا هست. اینش میگن رم. چرا؟ همون چی؟ آره اونم همونه، مطور واسطه اولی نمیخوره دومی بخوره، بالشش پهنه نیمه ساده نه بالش رم لن رمزه هو ان تشير الى قريب من كلا سبيل الخفيه يا خفيه. میگه اصل رم اشاره با ابرو و لبو میگن. خب بعد چون انسان با ابرو و لب مخفیانه میشه اشاره کرد، خیلی تابلو نیست، با دست نیست، با ابرو و لب کمی سخت، یعنی مخفی اشاره اینجوری مثلا یه جوری اشاره میکنه دیگه. حالا بگم من نخواهم جهده در بیارم احترات ما جلی آینه باید نیچه. میگه انتوشیره الان قریبه، میگه الان سبیر الخفیه، مخفیانه اشاره کنی با این معنایی که وسایتش کمه. و ببینید کمی وسایتش با اشاره به نزدیک میسازه، مخفی بودنش با اشاره به شفه و حاجب و خفیهش میسازه مخفی بودن. ولی مناسب اون اگر مخفی نباشه، واضح باشه، بهش میگن ایما و اشاره. این هم دیگه معنی مطلق ایما و اشاره است. اشکال نکنید تو اون یکی هم ایما و اشاره است، چون گفتیم در تسمیه اعتراض لازم نیست، قاعدهشو گفتیم. گفتیم حالا یه نفر رنگش سرخه بهش میگه سرخ، اون یکی هم رنگش سرخه لازم نیست اسمشو بذارید سرخ. گفتیم در تسمیه اعتراض لازم نیست، مناسبت با اون لازمه ولی اعتراضش لازم نیست. شعری که مثلا میزنه ابا ما رأیت المجد القارح له فی آل طلحة ثم لم يتحولی، آیا ندیدی مجد را که رحلش را از بواسطه شو انداخت در آل طلحه و سپس منتقل نشد به جای دیگه. یعنی چی؟ یعنی موندگار شد. کنایه قشنگه دیگه. مجد رو تشبیه کرده به چی؟ به یه انسانی که مثلا رحل و اسباب اساسیه داره، اومده این انسانه مثلا تلف شده خونه یکی، اونجا هم نرفته، همینجوری موندگار شده، نمیره دیگه اونجا. بعد میگه این نگه ندیدی مجد رو تو آل تله رفت اسبابشو انداخت و همونجا موندگار شد، دیگه جای دیگه نرفت. کنایه از این که خاندان مجدن و مجد از قدیم الایام تو این آل تله بوده، هنوزم هست و موندگاره و اینا کلا نسلن در نه آدمای مجیدی هستن. آره این قشنگ گفته شد اینجا. خب این الان انتقالش خیلی سخت بود؟ نه، واضح هم نداشت. اینم هم باز مثل همون بحث ابن حشرج دیگه، چون مجد یه چیزی نیست که واقعا بخواد یه جای مستقل باشه، یعنی در آل طلحه رحلشو انداخته، یعنی آل طلحه مجیده. خب ثم قال سکاکی، سکاکی اومده گفته که بعد تعریض و قد یکون و مجازن و قد یکون و کنایتن. خب تعریض گاهی مجازه گاهی کنایه. ببینید این جمله رو نگاه کنید، مثلا شما به یه نفر میگی انت آزیتنی، تو منو اذیت کردی، فستر بعدا بهت میگم. حالا تو فارسی رو بهش میگیم فستر، یعنی پس خواهی دانست، یعنی همون مثل فستر تعلم رو پدر تو برمی تعلم. خب الان اینجا دو حالت داره، اگر چیزه منظورت همین جمله واقعا باشه، اون دیگه نه کنایه نیست که، فروک
بهش برگشتی گفتی تو من اذیت کردی، من بهت میگم چیکار یا بله سر در میارم. این جمله میشه جمله حقیقت در مقام چی استعمال شده؟ تهدید و سلامی. بس نداریم از اینجا.
این یه حالتش بس این میشه که جمله حقیقت باشه که واقعا منظور مخاطبه در مقام تهدید باشه. خب اینو باش کار نداریم. اما یه جورش هست میتونه کنایه باشه، یه جورش هم میتونه مجاز باشه.
کنایه‌اش چجور میتونه باشه؟ میگه تو گفتی به در گفتی دیوار بشنوه. اگر ببینید شما مثلا جلوی شما زید وایساده، این جمله رو شما به زید میگی، به از انتن خطاب به زید میکنی، ولی این کسی که شما رو اذیت کرده کیه؟ عمره. بک
عمره شما رو اذیت کرده و زید بیچاره شما رو اصلا اذیت نکرده. برمیگردی میگه که انت آزایی تنی پس تره، مثلا اینجوری
امر
هم هست دیگه، کنار زید باید داده، ولی اونی که شما رو اذیت کرده امر اذیت کرده نه زید. ولی شما این جمله رو به کی میگی؟ زید. اینو خطیب چی؟ تکرگی میگی مجازه. چرا؟ چون انت گفتی منظورت کیه؟ اونی که کناره زید. من علاقش چی میشه؟
مجاورت میشه. درد و دیوار بشنود دیگه، علاقش مجاوره میشه. تو احادیث هم گاهی داری، مثلا پیغمبر به حضرت علی خطاب میکنه، منظور کس دیگه است؟ حضرت مراد لمن
ارزن سلامون فقط دارون
لمن ارزن سلامون. اگر واقع پیغمبر اجازه نداده باشه، کس دیگه اجازه داده باشه، اینجوری میشه ها. یعنی پیغمبر اصلا اجازه نداده که بخواد مورد توبه قرار بده، یکی دیگه اجازه داده.
پیغمبر اجازه داده اون توبیخ متوجه منافقین نه پیغمبر.
خب اون دیگه کمی دقیق تر میشه.
از این مدایم بود
شرط داره، شرطش اینه که حضرت اینه که به حضرت علی میگن یه نفری اونجا باشه که اینجوری نباشه، فعلا مطلق بخوام میگن نه. بله اون شرطش اینه که مثلا داره حضرتی که میده منکسه که بقیل حضرت علی ادامه میده
من
هجرم
دوست
هر دلش دارم که توپ هست سیار. سیار یعنی همون سیار.
از
گناهان اسرائیل. آه سیار سیار میشه دارم. یعنی خوره سیار. خب درست. حالا انت آزادی. اون موقع انت میشه کی میشه مجاز؟ انت گفتی. خطاب به زید. منظور کیه؟ مقصود امره. این علاوه شد میشه مجاوره. یه موقع نه. شما به زید داری میگی، به امر هم داری میگی، ولی چیزه هر دو شما رو اذیت کردم، ولی شما میگی انت، نمیگی انتما، میگی انت آزایی تنی فسته تره، در حالی که اون بغل دستت هم شما رو اذیت کرده. الان این فسته تره شما تهدید داری میکنی، چرا مخاطب تو که زید باشه شما رو اذیت کرده تهدید میکنی؟ چرا تهدیدش میکنی؟ چون اذیتت کرده. درسته؟ پس از باب تعلیق الحکم بالوصف مشروع بالله باز میفهمیم که علت تهدید تو چیه؟ اذیته. پس مگه زید چون زید اذیتت کرده مثلا شما تهدیدش میکنه، یا هر کسی که اذیتت کنه تهدیدش میکنه دیگه؟ اون نمکی بود تو این فیلم رو اذیت میکنی؟ هر کی
بود؟
خیلی قشنگ بود. خب اذیت میکنه و هر کی اذیت کنه میزده. حتی عموش بود کی بود اذیتش میکرد؟ آره بعدش گرفته بود زده بود ازش. اینجوری
هست.
این اگر انت آزایی تنی پس تعرف باشه، مراد یه نفر رو مخاطب کرده، هر دو رو در حقیقت اراده کرده، چه کنایه؟ چرا این حرف رو میزنن؟ چون اینجا هم معنای موضوع اللهش اراده شده، هم معنای غیر موضوع الله. و ما تو کنایه خوندیم کنایه فرقش با مجاز همینه که هم میتونه معنی موضوع الله اراده بشه و هم معنی غیر موضوع الله. آره ولی اشکال نداره. ببین این که حقیقت نیست چون منظورش از انت دو نفره، مجاز هم نیست چون غیر موضوع الله فقط منظورش نیست. این دیگه اینجوری خیلی انت در بمانی انت و ما استعمال
میشه؟ چی نمیشه؟
خب اینجا شما انته گفتی اون میدونی که اون اذیتت نکرده امکان نداره فرض کن قرینه صارفه هست که مراد مخاطب نیست هر چی مقام قرینه صارفه اون موقع میست تعریف مجاز برای ساده داریم نه اون میگفتیم که فی نفسه میتونه اراده بشه اگر قرینه میگفتیم که اونجا قرینه صارفه نیست شما میگیم فرض کن اینجا قرینه اگه واقعا تو کسر اومد قرینه صارفه داشته باشه میشه مجاز اگه واقعا خواست میگیم قرینه صارفه نیست اگه قرینه صارفه داشته باشه میشه مجاز این یه اشکالیه ایشون حالا اینجوری اشکال داره میکنه اصلا یه اشکالی کرده اشکالش بعد نیست ایشون یادتونه تو کنایه خوندیم که استحاله یعنی اگر یه جای محال بود به کنایه بودن هیچ ضربه نمیزنه خب بعد اصلا اشکال کرده بود گفته بود که بابا همون که بحث گفتم گفته بود که شما وقتی میگید محاله پس اینجا گفتم بعد این مثل شریف اینا اومدن گفتم اینجایی که محاله پس دیگه نمیشه اراده کرد دیگه پس میشه مجاز جالبه اصلا شریف اومده بود گفته بود همین استحاله و محال بودن و قرینه قرار میدیم بر چی؟ برای اینکه این معنی حقیقیش اراده نشده و همین قرینه صارفه است که قرینه صارفه شا خودم داره تو یرمی قرینه قرار میگرفت که اصلا رجل شجاعه تو اونجا هم مثلا تو آیه رجل که برسته ایشه استحاله قرینه قرار میگیره برای اینکه مراد کنایه نیست مجاز حرف شما ایشون یه چیز اضافه اصلا برای این حرف گفته بود گفته بود که شما چرا گیر زدید به استحاله بگید هی استحاله قرینه بیایید بگید انتفاع هم قرینه انتفاع نبودن نبودن قرینه همین که زیدون کسی رو رمات اجاق نداره و نمیدونم خاکستر نداره و اینجور چیزا رو نداره خب این خودش قرینه است قرینه صارفه است دیگه قرینه است که این اراده نشده و اینا رو من مجاز میگیرم این حرف اصلا نمیگه من مجاز میگیرم این اشکالی شما با توجه به اون اشکالی هم که اشکالی هم کردن آینا هم میگن مجاز میگیری کن میگن دقیقا تعریف مجاز باید ساده استعمال لفظ در غیر موضوع الله یعنی جواز و قرینه صارفه است مگه مجاز چی بود؟ کنایه میگفت که تو اصلا میگه تو کنایه با قرینه صارفه نباشه چطور استحاله قرینه صارفه هست؟ فرق کنایه و مجاز اینه شما توی طرف دیگه رو یعنی فرق کنایه مجاز همین
نه خیلی
فرق ما کنایه میدونی که ایش رو
بدون
تصویر بگیم تو مجاز هم همینه دیگه شما یه موقع میگه اون حقیقتی که نایه تو مجاز هم هست وقتی میگه جا الاسد طریحا بگو جا رجل شجا دیگه چرا میگه جا الاسد نه اونجوری نیست نه اونجوری نیست همیشه اون شما میگه گوشه زدنه اون غرضی که تو کنایه دنبالشی گوشه زدنه تو تعریضه دست بخواهی کنه در حال اختلافه من نمیخوام حالا بحثش کنم خواستم ایشون چون یه اشکالی کرد گفتم اشکال شده حرف سرکوچی اینه که آقا اگر انت آزیتنی رو به دو نفر شما رو اذیت کردن ولی به یکیشون میگی چون هر دو معنا قصد میشه هم موضوع الله هم غیر موضوع الله میشه کنایه آها اینو مجاز نمیگیرن چون مجاز فقط در غیر موضوع الله اینجا در اینجا انتر هم قصد کرده نه اینجا انتر رو قصد کرده یه چیز دیگر هم قصد کرده ایشون اشاره کرد اگر انتر یعنی انتما بیاد میتونی مجاز بگیری ولی اینجوری ظاهرا نیست بعد اونجا هم که اگر کنایه بخوایم بگیریم یعنی فقط زید زیدود مخاطب قرار میده امر اذیتش کرده فقط اون میشه مجاز بابا یه چیزی اینجا 4-5 تا تعریف و سرخوری به جون هم افتاده اصلا اینا رو قبول ندارن ما کتاب رو داریم میگیم شما دنبال ببینید تعریف مطلبی اولین بار شما دارید اینو میکنید نه شما دارید توقع داره ولی صحیح مطلب به شما بگم آره هر دوش تعریف کجا تو کجا
نه مگه
تعریف در اصل میشه نه اصلا دقیقاً سرکشی همین داره ما یاد میده فعلا میخواد بگه تعریف اتفاق اون عبارتی که نخوندم میگه صفحه 403 رو بیارید خط اول خود شرح خود تو شرح مفتاح هست که لم یقل تنقصا لان تعریض و امثاله مما ذکر لیس من اقسام الکنایه فقط مبنیشون اینه باشه قصد باشه اینا میگن اصلا اینا میگن تعریض الزاماً از اقسام کنایه نیست تعریف مثل چیز میمونه، ابیض میمونه. ابیض حتما برای انسانه، نه برای حیوان هم به کار میره. پس به جز عبارت صفحه 404 عبارت نگاه کنید، متن رو نگاه کنید. ثم قال و تعریض قد یکون مجاز، یعنی فکر نکن همیشه کنایه. قد یکون مجاز که قولی که آزای کنی پس تعریف و انت تورید انسانا محل مخاطب دونه، دونه یعنی دون المخاطب، مخاطب و منظور نیست اون امری که بغل مخاطب منظور میشه مجاز، استعمال غیر مجاز. و این اردتهما جمیعا کان کنایتا ولا بد فیهما من قرینه. این حرف ترکوکیه، اینجا اختلاف کردن شریفی مفصل حاشیه زد سیافوری که آیا این حرف درسته یا نه، بحث مراجعه کنید خیلی مفصله. این بحثش تموم شد.
خب
مجاز میتونه این ابیض انسانه، مجاز میتونه غیر تعریض بشه، تعریض میتونه غیر مجاز باشه.
مجاز غیر
تعریض باشه، مجاز غیر تعریض باشه یعنی این هم مجازی که خوندم غیر تعریضی بود دیگه، استعمال در سبب مسبب. این هزاران مثال
میشه. شما اگه شما نگیرید مجاز وقت میشه موضوع ذکر
شده دیگه. اصلا گفتی که اونی که گفتن موضوع ذکر نمیشه در تعریض، در تعریض کنایه. اینا میگن مراجعه کنید اونجا محسوس این هم تو مباحثه بشین هم اینجا سری که نوز کسی نید. خب صفحه 406 آخرین فصل میفرماد که ها این نفس اصبغ البلغا علا ان المجاز و الکنایه. اینقدر مباحث مونده که باید نتونه آقای بلغا اصباغ کردن، یعنی اجماع کردن برای اینکه مجاز ابلغ از حقیقت و کنایه ابلغ از تصریح. این معروفه در کلاماتشون که میان آقا الکنایه تو ابلغ من تصریح و المجاز و ابلغ من حقیقه. علتش چیه؟ علتش اینه که میفرماد لعن الانتقال فیما. حالا قبل از این که علتش بگیم، این ابلغ تو سر خوندید یکی از هشت تا شرط فکر کنم داشت که یه افعال تفصیل ما بسیم درست کنیم. یکی از شرطاش این بود که ثلاثی مجرد باشه. شما نمیتونستی از ثلاثی مزید افعال تفصیل درست کنید. لذا یکی دو مورد که اومده بود شاذ بود، مثل فلانون اعطا میگفتن، یعنی از اعطا مشتق، این شاذ بود. نمیتونستی مثلا از انصراف شما بگی اسرف، از انصراف انصراف تره، اینا نمیشد، اینا غلط بود. صرف شرطش این بود ثلاثی مجرد بشه. یکی دو مورد تو کلمه عربی بودن شاذن، مثل اعطا. این یه نکته. ابلغ اینجا گفتن که دو احتمال داره، یا اگر بخوایم از ثلاثی مجرد بگیریم خلاف قاعده نیست، اگر بخوایم از ثلاثی مزید بگیریم خلاف قاعده در میاد، ولی مجبوریم از ثلاثی مزید بگیریم. یعنی ابلغ و آیا مشتق از بلیغ بگیریم یا مشتق از مبالغه بگیریم؟ مبالغه با ما مفاعل است. اگر مشتق از بلیغ بگیریم چه اشکالی پیش میاد؟ بزرگترین اشکالش اینه که ایشون ادعا میکنه موقع مجاز و کنایه بلیغ‌تر از حقیقت و تصریحاً، در حالی که بسیاری از موارد بلیغ مطابقت با مقتضی حال بود دیگه. خیلی موقع حال افتضاح میکنه شما چی بیاری؟ حقیقت بیاری، صراحتاً بگی. یکیش چی بود؟ مواردی که مخاطب ما بوده تو کم بگه کلن یادتون نرم پس دلاخره چیزه. این مخاطب شما اینجا اقتضای حال بلیغه اینجوری نیست که شما کنایه بگی بلیغتره، اصلا بده از بدتر کنایه بگی خراب میشه. پس گفتن این ابلغ به معنی بلیغتر نیست، به معنی مبالغش بیشتره. مبالغش بیشتره. حالا مبالغش بیشتره یعنی چیه؟ الان عبارتو میخونیم مشخص میشه. پس ابلغ مشتق از مبالغه است. حدودا این تو حاشیه هم تذکر میده از چیز برای چیز دستو خیلی نداره. حاشیه های بدی نداره. چی؟ نه دیگه تو یه جاهایی منظورشون نیست. خب قاعده دارم میگن، کلن دارم میگن. خب این از این علت این مبالغش بیشتره چیه؟ میگه لعن الانتقال فیهما من الملزوم الى اللازم فهوی که روش شای ببینتن فان وجود الملزوم یقتضی وجود اللازم لامتناع انفکاک الملزوم عن لازمه. این همون تعریف خواجه سوتیه. انفکاکو به چی نسبت داده؟ ملزوم. ایشون چی تعریف کرده؟ لازم و شیء ما لا ینفک شیء عن. با این تعریف جور در میاد. خب میگه انتقال از ملزوم به لازمه. چون انتقال از ملزوم به لازمه در حقیقت شما همیشه در کنایه یک قیاس مثلی داری.
یعنی شما همیشه کنایت هنر کنایه همینه، یکی از هنرهای اصلیش همینه که شما یه موقع مطلب رو صریح میگی، صریحا میگی بدون دلیل، تو کنایه همیشه همون مطلب رو میگی با دلیل. مراد از اینجا در حقیقت بیانه دلیله نه علت. دلیل یعنی نشانه. مثال بزنم، شما وقتی میگی زیدون کثیر الرماد، مقایسه کنیم بین زیدون کثیر الرماد با زیدون جواد چه فرقی میکنه؟ زیدون کسی رو رماد به ما میفهمونه زیدون جوادو، زیدون جوادم که همینو میفهمونه، زیدون کسی رو رماد علتش هم به ما میفهمونه. چرا؟ میگه ببین فلانی بخشنده است. میگه چرا؟ میگه مگه نمیبینی خاکستر خونش زیاده؟ یعنی استدلال داره میکنه بر این استدلال، میگه چون خاکستر خونش زیاده اونجوری میشه، اونجوری میشه، اونجوری میشه، پس نتیجه میگه میشه. یا مثلا میگه که، یا مثال دیگه مثلا میگه که فلانون همون عریض القفا، استدلال اعتقادیه، میگه فلانی عریض القفا، میگه یعنی فلانون ابله. شما یه موقع میگه فلانون ابله، میگه چرا؟ حرفو به خودش میگه که بپرسه چرا، ولی تو کنایه دیگه نمیپرسه از شما، میگه چون عریض القفا دیگه مش تو تمام کنایه مشاره به علیت. یا تو لیس کمثله شی، اگه میفرمون خداوند متعال لیس مثله شی، علت میخواد چرا مثل خدا نیست، دلیل میاره، میگه چون اگر مثل خدا بود لازم بود که مثل مثلش سلام باشه، اون قیاس استثنایی که چیدیم، پس نتیجه میگیریم که خدا. مورد از استدلال معنی عام میشه، یعنی استدلال اعتقادی عرفی دلیل آوردنه. حالا دلیل ممکنه مورد دلیل برهان فلسفی اینا نیست، مورد همین صرف دلیل آوردنه. لذا میگه کده و شیعه به بینتن، یعنی شما در حقیقت مدعاتون رو داری ادعا میکنی به همراه دلیل. فإن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم لامتناع انتفاق الملزوم عن لازمه. در حقیقت این از این، چون ملزوم از لازمش منفک نمیشه. همیشه دلیل تو کنار وجود داره دیگه. مثلا
کسی گردش اینا باوری که بهش میگه چون که سر رو گردن سنده. بعد چی چرا اون ابله؟ من برات ابله دیگه چرا میگه که گردش فرمون؟ میگه که گردش فرمون
نیست. نه، اون مقام اثبات و ثبوت باید تفاوت ایجاد بشه. در مقام اثبات لحظه عباراتی رو میاره که حالت استدلالی داره. ممکنه تو ثبوت این واقعا
نباشه.
فعل جمله یعنی این تو مقام اثبات همیشگی این حالت رو رعایت میکنه، ولی تو عالم ثبوت برای ممکنه وجود نداشته باشه. خب حالا کنایه داریم، تا کنایه خیلی زیبا داریم. اعتقاد داشتن طرف قبول میکنه که اعتقاد داره، اعتقاد داره. بله مثاله یه بخواد باشه. خب عرض به خدمت که این از این. بعد میگه دوباره اجماع کردن که استعاره از تشبیه هم بلیغ‌تره. چرا؟ چون لعنه ها نوع من المجاز، استعاره خودش مجازه و قد علم ان المجاز ابلغ من الحقیقه. شما وقتی میگه مثلا جا الاسد، مبالغش بیشتره تا بگی جا رجلون شجاع، یا بگی حتی جا رجلون شجاعون کل اسد، مبالغش بیشتر به خاطر ادعا بودنش. آخه اونم هم این از دو جهت مبالغه، لذا استعاره درجهش از مجاز بالاتره. هم ادعا توش داره، تو مجاز ادعا نشبیه، مجاز همینی که داره که شما چیزه، شما لفظ رو اطلاق کردی برای این حقش نیست، تو تشبیه اطلاق لفظ چیزی نداره. شما به جاسوس تو که این نه ادعایی که تو بحث چیز بود، استعاره ادعا به معنی عامش هست، ادعایی که تو استعاره بود ادعای دخول مشبه در جنس مشبه هم بود، اینجا تو مجلس هم چه ادعایی ما نداشتیم، تو مجلس فقط اطلاق بود. شما به جاسوس تو چش ادعا
میگه
تو
چش
رو با من داخل شده در جنس، نه اون باشه استعاره است دیگه، اون دیگه مجاز. شما اون مثال داری از مجاز رو خارج میکنی، میشه مجاز استعاره دیگه، مجاز. خب بعد میفرماید، بعد این آخرین مسئله که شما میفرماید، میگه ببین ما وقتی میگیم کنایه و مجاز و استعارش بلیغ‌ترن، منظورمون اینه که در واقعیت زیادتی در واقعیت ایجاد میکنن. اصلا شما چه بگی جا الاسد، چه بگی جا رجلون شجاع، چه بگی جا رجلون شجاع اون کل اسد، تو بیرون چی اومده؟ زید اومده، زیدم شجاعتش با این عبارات تغییر پیدا میکنه؟ نه، فقط شما عباراتش فرق کرده، تعابیرش مختلف شده، در واقع هیچ زیادی چیز نمی‌کنه. فقط فرقش اینه که شما همون می‌خوای بگی زید اومده، زید شجاع اومده، یه موقع میگی جا رجلون شجاع، یه موقع درجه شجاعتش رو تأکید می‌کنی، ببین می خیلی شجاعه ها، واقعا خیلی شجاع نیست،
یعنی با گفتن جاء الاسد درجه شجاعت زید به واسطه گفتن جاء الاسد بالاتر نمیره. هیچ فرقی اینجا نمیکنه شما بگید جاء الاسد و جاء رجل شجاع، شجاعتش تو یک اندازه است. اب نداره. ببین میخواد اینو بگه، میخواد بگه تو خارج یعنی جاء الاسد. شما چه بگی آخه جاء الاسد یعنی خودشو شیر دیدی، شجاعتش خیلی بردی بالا. میگه بردی بالا، تو خارج خبری نیست، یعنی اون شجاعتش به همون اندازه که بود محفوظه. یعنی لذا بین جاء رجل شجاع و جاء الاسد از جهت عالم ثبوت هیچ فرقی نمیکنه. تو عالم اثبات شد فازشو بردی بالا. حالا اینجا یه بحثای پیچیده هستیم برای چی گفته شده، یعنی تذکری فعلا باشه اینجا بحث زیاده. من میخوام تام دیگه همینقدر کافیه. میگه بله المراد انه یفید زیادت تأکید لل اثبات، نگفته لل ثبوت. میگه شما تأکید برای اثبات، یعنی شما در مقام اثبات تأکید میکنی، اثبات رو داری تأکید میکنی. و یا تمام الاستعاره ان الوصف المشبه بالغ حد الکمال کما فی المشبه به و لیس قاصر فی کما یفهم من التشبیه. چون تو تشبیه تغایر رو میفهمیم، تو استعاره عینیت رو میفهمیم. والمعنا والمعنا یعنی عالم ثبوت. لا تغییر حاله فی نفسه و ان یعبر عنه به عبارت ابلغ و هذا مراد شیخ عبدالقاهر به قوله لیست مزیت و قولنا برتری قول ما که ما میگیم رأیت و اسدن بر قول ما که میگیم رأیت و رجلن هو و الاسد و سواعون به شجاعه. اینا برتری اون رأیت و اسدن بر این جمله این نیست که ان الاول افاد زیادتن فی مساوات للاسد فی شجاعه لم یفت هستانی. یعنی ما بخواییم خبر بدیم از عالم واقعیت. ببین میخوام اینو بگم که تو با استعاره مجاز بازی با مفاهیمه، هم تعبیری که امام داری تو واقعیت. لذا اینجوری متصف دروغ نمیشه. میگه شما چرا گفتی جا علم؟ میگه چرا نگم؟ میگه آخه فلانی که اصلا شبیه اصلا کجاش؟ نه تنها شبیه اصلا نیست، ادعا کردی اصلا فلانی خود شیره. بابا یادم شجاع معمولیه دیگه. میگه من با گفتن رأیت الاسد که نمیخوام تو عالم خارجی تغییر ایجاد کنم. الان اینجوری از تعبیر کردم چون میخواستم اینجوری شما بفهمید، یعنی میخواستم تأکید کنم، تأکید کنم این شجاعت. خارج
نمیشه.
ولی حقیقت رو عوض نمی کنه. این همین رو مخواد بگه، همین رو مخواد بگه. اتفاقی اشکال کردم اونده این مطلب واضحه. یعنی وقتی میگه جا رجل و شجاع کلسه دون اعتقاد نداری؟
نداری
داری بازم اعتقاد تغییر نمی کنه، تعبیر تغییر کرده. نه اونو من میفهمم، شما اعتقاد تغییر پیدا میکنه، واقعیت هم تغییر پیدا نمیکنه، فقط عبارت تغییر پیدا کرده، تأکید میکنه. حالا بعد میفرماید ان لیست مزیت قولنا رأیت اسدا علی قولنا رأیت رجلا هو بل اسد سبع فی الشجاع ان الاول افاد زیادتا فی مساوات للاسد فی الشجاع لم یفت الثانی. میگه منظور این نیست که اون رأیت اسدا یه زیادتی به ما رسونده که این در حقیقت با اسد. مثلا ببینید رأیت، اگه میگفت رأیت رجلا هو بل اسد سبع فی الشجاع، این جمله مستقیم میفهمون که اینو شیر با هم مساوی است، در حالی که مشبه مشبه به ذکر شده. اگر بیاد بگه رأیت و اسدن، این جمله با ما نمیفهمونه که مساواتش بیشتر شده، بلکه فقط داره همون مساواتی رو که جمله دوم به ما فهمونده بود رأیت و اسدن چیکار میکنه؟ همونو تأکید میکنه. این در حیرت بل الفضیله هی ان الاول نه افاد زیادتن. ببینید عبارت عوض کرده شیخ عبدالقادر، میگه زیادت رو افاده نمیده، بل افاد تأکیدن لإثبات تلك المساواتی که همون جمله دوم میرسوند، که لم یفتو ضمیر میخوره به تأکید، یعنی اون تأکید اثبات رو جمله دوم نمیفهمونه، جمله اول میفهمونه. پس تأکید هم یه امر چیه؟ مقام کاملا مقام اثباته، مقام ثبوت حقیقتی لایتغیر. والله اعلم. میگه اونه همه حرف داری ما هم توی علم بیان، ولی والله اعلم خدا میدونه. کمل القسم الثانی والحمد لله على جزیل نواله الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله.
آه.
آقا شما ما رو حلال بفرمایید. انشالله شنبه 18 هم ما خدمتون هستیم. یکی بحث مجاز عقلی رو میخونیم، یکم علم الوجب رو تو سه نقطه کنم، سه جلسه تموم کلش، یعنی تا آخر کتاب تموم. شنبه تا حالا ببینیم تا چقدر میتونیم بکنیم، دو جلسه همون شنبه انشالله ترتیبی یه جلسه همون اواخر بعد از این مباحث وقت می‌ذاریم در مورد فقه لومه. نکاتی تذکراتیه بیشتر، حالا یه چیزی که چجور بخونید و اینا، یه نکاتی داره این شایستانی لومش و اینا. حالا علاقه بعد استاد بود اول استاد فقهتون بگه، خیلی ممکنه بگن، حالا چون ممکنه نگن ولی یه نکات خاصی داره، یه توضیحاتی میدم، یه چون مقطعتون داره عوض میشه. تا حالا این سه سال منطق ادبیات می‌خوندید، آره مقطع دبیرستان آموزه بودید، بعد دیگه حالا میسن راهنمایی، بعد دبیرستان و اینا. به هر حال بعدش، یعنی شما سه سال بعدشون یه مقطع جدیدیه، بلکه حالا مقطع بعدش هم باز ادامه همینه، یه وارد فقه اصول که میشید عمدتاً. حالا این تذکرات انشالله همون موقع عرض بکنم. بعد اینم از این دیگه، حالا شنبه ساعت 8 ما در خدمتتون هستیم اینجا. باز مدرسه دیگه. مدرسه باز؟ مدرسه کنم باز باشه خونه شما بس بسیار ندید. آقا خلاصه اگر قصوری تقصیری، هم تقصیر بوده هم قصور بوده، بالاخره حلال بفرمایید. تیکه مینداختیم گاهی به بعضی رو کنم، بالاخره بعضی جوابا رو نمیداریم، بالاخره یه ذره حسابایی رو میکنیم، خلاصه حلال بفرمایید، بالاخره حسابایی رو